این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مهدی کروبی و میرحسین موسوی بار دیگر با یکدیگر دیدار و رایزنی کردند. نیروهای هلندی احتمالاً تا پایان امسال افغانستان را ترک می کنند. شماره کشته شدگان سیل در جزیره مادیرا به 40 نفر رسید. سلام، ما از استودیوی رادیو فردا در پراگ، پایتخت جمهوری چک، بر شما هر جایی که هستید. در ساعت 7 شب به وقت ایران، در یک شنبه دومین شب از اسفند ماه 88، با مجله شامگاهی رادیو فردا باز هم اینجا هستیم. آزاده اسدی هستم و در طول یک ساعت مجله امشب 21 فوریه 2010 با شما خواهم بود. اگر از رادیوی ماشینتون یا توی خونه از ماهواره موج کوتاه یا موج متوسط صدای ما رو میشنوین، اگه قبلا هم در این ساعت به رادیو فردا گوش میکردید، حتما میدونید که با یک مجله پر از گفتگو، گزارش، تحلیل و خبر در طول یک ساعت آینده برنامه خواهید داشت. در کنار همکارانی که برای برنامه امشب رادیو فردا تلاش کردن، با شما خواهیم بود. البته مثل روال معمول رادیو فردا، مجله امشب رو هم با مرور خبرهای روز شروع میکنیم. محمد زرقومی با خبرها در استودیو آماده است. سلام محمد جان.
سلام به تو آزاده و سلام به شنوندگان رادیو فردا. یان پیتر بالکنده، نخست وزیر هلند، میگوید نیروهای کشورش احتمالاً تا پایان سال جاری میلادی افغانستان را ترک خواهند کرد. آقای بالکنده در یک گفتگوی تلویزیونی گفت دولت موقت هلند به ریاست او نمیتواند درباره موضوعات جنجالی مانند تمدید حضور نیروهای نظامی در افغانستان تصمیم گیری کند. دولت یان پیتر بالکنده روز شنبه به خاطر اختلاف احزاب ائتلافی بر سر تمدید حضور نیروهای هلندی در افغانستان سقوط کرد. یکی از احزاب حاضر در دولت ائتلافی اصرار داشت که 1600 سرباز هلندی طبق برنامه قبلی در ماه اوت به کشور بازگردند، ولی نخست وزیر تمایل داشت تا درخواست ناتو برای تمدید حضور نیروهای هلندی در افغانستان را بپذیرد. از سوی ناتو اعلام کرد روز یکشنبه یک سرباز دیگر این سازمان در افغانستان در پی انفجار یک بمب دستساز کشته شده است. به این ترتیب شمار سربازان کشته شده ناتو از روز 24 بهمن یعنی آغاز عملیات مشترک نیروهای ناتو و نیروهای افغان علیه شورشیان در منطقه مارجه و نادعلی در استان هلمند به 25 نفر رسیده است. روز شنبه نیز دو سرباز غیر افغان، یکی در شرق و دیگری در جنوب افغانستان، کشته شدند. شماره کشته شدگان سیل و رانش زمین در جزیره مادیرا به 40 نفر رسید. همچنین بیش از 100 نفر ناپدید یا زخمی شدند. دولت پرتغال چندین هواپیما و یک کشتی حامل چند هلیکوپتر برای کمک به قربانیان به منطقه اعزام کرده است. جزیره مادیرا واقع در اقیانوس اطلس با خاک پرتغال حدود 900 کیلومتر فاصله دارد. بارش شدید باران و وزش باد شدید در چند روز گذشته باعث به راه افتادن سیل و رانش زمین در این جزیره شده است. مهدی کروبی و میرحسین موسوی برای بحث پیرامون چگونگی اتخاذ مواضع جدید در روزهای آینده با یکدیگر دیدار کردند. این دیدار روز شنبه در منزل مهدی کروبی برگزار شد. این گفتگو و رایزنی دومین مورد از نوع خود در 3 روز گذشته است. در گزارش سهام نیوز سایت خبری حزب اعتماد ملی آمده است که در این دیدار حاضرین درباره اتفاقات روزهای اخیر و چگونگی اتخاذ مواضع تازه در روزهای آینده به بحث و تبادل نظر پرداختند. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام‌های جدید حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، صبح امروز برگزار شد. در این جلسه وکیل شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، روزنامه کیهان را به خاطر چاپ مطلبی درباره حمایت خانم عبادی از آیین بهائیت به تهمت زدن و دروغ پراکنی متهم کرد.
محمد زرقامی مروری داشت بر خبرهای روز رادیو فردا. اما در طول 55 دقیقه آینده در مجله شامگاهی یک شنبه منتظر چه برنامه هایی هستید؟ تناقض در صحبت‌های مقامات جمهوری اسلامی در مورد پرونده هسته‌ای، نگرانی‌های جهانی، ایران به کدام سمت پیش می‌رود؟ یک تحلیلگر مسائل هسته‌ای با رادیو فردا گفتگو خواهد داشت. خط فقر کجاست؟ آیا اصلاً چیزی به اسم خط فقر و فقیر در ایران وجود دارد؟ مسئولان انکار می‌کنند. گزارشی در این زمینه داریم. تمام رفتار مخالفان و معترضان تحت کنترل است. فرمانده نیروی انتظامی به مخالفان دولت برای چهارشنبه سوری هشدار داد. یک تحلیلگر سیاسی به رادیو فردا توضیح می‌دهد. خرس‌های طلایی و نقره‌ای فستیوال فیلم برلین در دست فیلمسازان آسیایی و اروپایی شرقی. امشب سری می‌زنیم به جشنواره جهانی فیلم برلین و مروری داریم بر نتایج اون. روز جهانی زبان مادری، چقدر حق تحصیل به زبان مادری در ایران رعایت می‌شود؟ گزارشی داریم در این مورد که در بخش دوم مجله شامگاهی خواهید شنید. همه اینها همراه با مجله زنان، صدای دیگر رادیو فردا، در کنار صحبت‌های شما با رادیو فردا، نظرات و انتقاداتتون رو در همین جا خواهید شنید. در همین مجله، مجله شامگاهی رادیو فردا، اگه با ما بمونید. با گزارش و گفتگویی در مورد پرونده هسته‌ای ایران شروع می‌کنیم. در هفته‌های اخیر صحبت‌ها و ادعاهای مقام‌های ایرانی درباره پرونده هسته‌ای تهران صدر محافل خبری قرار گرفته. از طرفی تاکید بر صلح‌آمیز بودن این برنامه توسط مقام‌های ایرانی مطرح میشه و از طرف دیگه گفته‌های متناقضی که به شک و تردید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ماهیت این برنامه دامن می‌زنه. در آخرین تحول، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز شنبه در پاسخ به تردیدهای جامعه بین‌المللی درباره توانایی ایران در تولید سوخت راکتور تحقیقاتی تهران، به اونها توصیه کرد که صبور باشند، چرا که ایران تا 4 ماه آینده صفحه سوخت هسته‌ای می‌سازد. در این باره هانا کاویانی از رادیو فردا نظر رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی رو پرسیده و ابتدا از ایشون پرسیده که حرف‌های هفته گذشته مقام‌های ایرانی درباره غنی‌سازی 20% اورانیوم و حالا خبر ساخت صفحه سوخت تا 4 ماه آینده چه ارتباط فنی با هم دارن؟
رابطه فنیش بسیار ضعیفه. به اعتقاد من رابطه سیاسی این قضیه و جنبه تبلیغاتیش خیلی زیادتره و نشانه تبلیغاتی بودن این خبر این است که سخنگوی وزارت خارجه این موضوع رو عنوان میکنه و این نکته رو ما از زبان مسئولین سازمان انرژی اتمی ایران نمیشنویم. ایران به همین ترتیب چندی قبل اعلام کرد که غنی‌سازی اورانیوم رو تا 20% افزایش میده. ظرفیت ایران برای ادامه غنی‌سازی در مثلا 4 ماه آینده با توجه به تعداد سانتریفیوژهایی که به کار گرفته بسیار محدوده. بنابراین یک از نظر ذخیره نمیتونه به اون حد مورد نیاز برسه. دوم اینکه هنوز روشن نیست که ایران چنین تکنولوژی رو در اختیار گرفته و یا چنین واحدی رو در دست ساختمان داره. گفته شده که ایران این محموله رو میخواد به اصفهان بفرسته، ولی کارخانه‌ای که در اصفهان وجود داره مخصوص تولید سوخت اورانیوم با استفاده از اورانیوم خام و طبیعی است که این نوع سوخت رو فقط در راکتورهای آب سنگین به کار میگیرن که نوعی از اون رو ایران در عراق در دست ساختمان داره و محصول مستقیم اون هم پلوتونیوم است که برای استفاده در بمب اتمی به کار گرفته میشه. برای تولید سوخت اورانیوم با استفاده از اورانیوم غنی شده ایران هنوز واحد خاصی رو نساخت. بنابراین رابطه درست فنی بین اظهارات آقای مهمانپرست و واقعیات دیده نمیشه و به نظر من اظهارات ایشون به نوعی تبلیغات و به نوعی هشدار سیاسی به دنیای خارجه.
این هشدار سیاسی رو که شما از تناقض بین حرفای مقام‌های ایرانی برداشت می‌کنید، فکر می‌کنید که این هشدار به چه سمتیه؟ چی رو می‌خوان ثابت بکنن یا چی رو می‌خوان هشدار بدن به جامعه بین‌المللی؟
این نوع برخورد چالشی مسئولین ایران رو با نظام بین‌المللی در گفته‌های هفته گذشته آقای احمدی نژاد هم می‌شد دید. ایشون هم در گفته‌هاش که در زاد با اظهارات امروز آقای مهمانپرست هست کاملا قابل مشاهده بود. ایشون هفته قبل اعلام میکنه که اولین محموله سوخت اتمی تولید شده و در اختیار دانشمندان قرار گرفته، حال اون که امروز سخنگوی وزارت خارجه اعلام میکنه که در 4 ماه آینده ظرفیت تولید صفحه های سوخت اتمی در ایران فراهم خواهد شد، که این به هر حال یک تضاد آشکار بین اظهارات دو مقام رسمی. با توجه به اینکه تبدیل اورانیوم غنی شده با غلظت بالا به صفحات سوختی و یا هسته مرکزی بمب اتمی احتیاج به یک فرایند شیمیایی ساده تر داره تا تولید سوخت با مقیاس 20% برای استفاده در یک راکتور اتمی، گفته های آقای مهمانپرست بیشتر در جهت تحریک دنیای خارج و به نوعی به نظر من هشدار در مورد ایجاد ظرفیت بمب اتمی است تا به دست آوردن تکنولوژی تولید سوخت اتمی. و این هشدار از زبان آقای مهمان پرست به نظر من در دنیای خارج میتونه انعکاس جدیتری از اونی که موفقیت تکنولوژی ایران میتونه داشته باشه ایجاد بکنه.
آقای تقی‌زاده، چند روز پیش گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم نگرانی‌های رو مبنی بر تمایل ایران نسبت به ساخت سلاح اتمی ابراز کرده بود. فکر می‌کنید که این نگرانی‌هایی که از طرف جامعه بین‌المللی هم ابراز میشه شاید برداشتی از سخنان مقام‌های ایرانی باشه؟
شاید، و به نوعی هم مشاهداتی که در محل می‌بینن، اونها می‌دونن و می‌بینن که ایران در جهت تبدیل شدن به تولید کننده سوخت اتمی و تولید برق اتمی سال‌ها و ده‌ها سال فاصله داره، ولی حتی اگر تلاش‌های ایران برای دست پیدا کردن به بمب اتمی رو هم ندیده بگیریم، با هر چشم ساده نگری میشه نگاه کرد و دید که ظرفیت تولید بمب اتمی در شرایط فعلی در ایران وجود داره، ضمن اینکه آزمایش‌هایی که ایران متهم به دست دادن به اونها هست و از پاسخگویی به اونها خودداری میکنه و تفره میره هم در جهت تقویت این گمانه و این ظن به کمک آژانس و بقیه کسانی که به هدف‌های برنامه اتمی ایران سوء ظن دارن کمک میده. این اولین باره که ما میبینیم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از رفتارهای دو پهلوی گذشته زمان آقای البرادعی فاصله گرفته و برخوردش با برنامه اتمی ایران برخوردی است مبتنی بر مشاهدات فنی در محل و اطلاعاتی که از منابع مختلف به دست میارن. همه این منابع شاهد این هستند که ایران در جهت دست پیدا کردن به ظرفیت تولید بمب اتمی بسیار جلو رفته، حال اون که در جهت تبدیل شدن به تولید کننده سوخت اتمی برای ایجاد برق اتمی هنوز با این هدف فاصله بسیار بسیار زیادی داره.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی به سوالات هانا کاویانی جواب میداد در مورد وضعیت پرونده هسته‌ای ایران.
خبرها را از رادیو فردا میشنوید.
اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی به مخالفان دولت هشدار داده که از آزادی سوء استفاده نکنند. احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی هم از توقیف و بازداشت افرادی که به گفته اون اقدام به مزاحمت در چهارشنبه سوری کنند خبر داده. بهروز خلیق تحلیلگر سیاسی در آلمان در مورد این سخنان و تهدیدهای مقام‌های سپاه پاسداران علیه مخالفان دولت به بهروز کارونی میگوید:
کلن نیروهای هم نظامی، انتظامی و امنیتی به شدت نگران برگزاری مراسم چهارشنبه سوری هستند. مراسم چهارشنبه سوری طبعا متفاوت از مراسم 22 بهمن هست که بیشتر متمرکز بود و حکومتی‌ها در طی یک ماه با تدارکات وسیع که دیده بودند تونستن نیروهای خودشون از شهرستان‌ها، از روستاها به تهران بیارن و یک نمایش دولتی برپا دارن. ولی در رابطه با چهارشنبه سوری مسئله بلکل متفاوته، نه اون تمرکز 22 بهمن داره، نه مراسم دولتی هست، بلکه مراسم مردمیه. از الان هم خوب جنبش سبز میخواد در مراسم چهارشنبه سوری برآمد داشته باشه. برای حکومت با توجه به اینکه حرکت ها غیر متمرکز در محلات و مناطق خواهد بود، امکان کنترلش و مدیریش کردنش به مراتب سخت‌تر از روز 22 بهمن هست. به همین خاطر هم نگرانی اونها افزایش پیدا کرده و از الان باز به روش معمول که تهدید و بعد ناسزاگویی هست متوسل شدن. این مسئله به شدت نشون میده که اونها نگران این هنگ که روز چهارشنبه سوری به برآمد وسیع تبدیل بشه و آن تبلیغاتی که بعد از 23 ابروی بهمن راه انداختن و گفتن که کار جنبش سبز تمام است و حکومت پیروز شده، دیگه فتنه خاتمه پیدا کرده، باز با برآمد مردم مشخص خواهد شد که نه، جنبش سبز همچنان هست و همینطور اعتراضات مردم در شکل‌های مختلف داره ادامه پیدا میکنه.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی احمد رضا رادان اعلام کرده که کسانی که بازداشت بشن در چهارشنبه سوری تا پایان تعطیلات نوروزی بازداشت خواهند بود. مشابه این اظهار نظرها هم در ماهای گذشته، یعنی از زمانی که تظاهرات مخالفین شروع شد رو داشتیم. آیا اصولا این اظهار نظرها که در حقیقت باید از سوی مقام‌های قضایی صورت بگیره رو چگونه میشه ارزیابی کرد؟
در جمهوری اسلامی قضیه هیچ‌وقت به این صورت نبوده که یه ارگان قوه قضایی باشد که در حقیقت بعد در برخورد با مردم و یا مواردی که به عنوان جرم به حساب بیاره بیاد به میدون و اظهار نظر بکنه. با توجه به تسلطی که در طی این چند ماه هم سپاه هم ارگان‌های اطلاعاتی بر صحنه سیاسی داشتن، همواره این تهدیدها از جانب اونها صورت گرفته و اونها بودن که بدون اینکه مجوز دست داشته باشن و مردم را دستگیر کردن، بردن، شکنجه کردن، اذیت کردن. اینه که این بار هم مثل موارد قبلی داره ارگان‌های نظامی و بعد امنیتی عمل میکنه، یعنی تفاوتی در برخوردشون نسبت به سابق به وجود نیومده و سابق هم به این صورت عمل میکرده.
بهروز خلیق، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در مورد سخنان و تهدیدهای مقام‌های سپاه پاسداران علیه مخالفان دولت به سوالات بهروز کارونی از رادیو فردا جواب می‌داد. اما در کنار صحبت‌های کارشناسان و تحلیلگران در رادیو فردا، صدای شما رو می‌شنویم که نظراتتون رو در مورد اتفاقات روز در ایران می‌گید.
از تهران تماس میگیرم. آقای احمدی معظم فضاحتی مثل که کهریزک رو جمع کنه برخورد با کسایی که با رسانه‌های بیگانه تماس میگیرن، اونم در زمان آینده باشه پیشکشش.
میخواستم عید زیما بگم دیگه عمرشون سر اومده، در بین مردم دیگه جایی ندارن، دیگه ظلم کردن به مردم بسه، دیگه دروغ گفتن به مردم بسه، مردم دیگه روشن شدن و به قول معروف همه‌ی شما دیگه رنگی نداره. از قرار هستم از شهرکار نظامتون میشم.
عزیزان الله، اگر میخواید جنبش سبز را بندازید باید یک رهبر قاطع از بیرون از این کشور برای خودتون انتخاب کنید. در داخل شما نمیتوانید کاری انجام بدید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
یک گزارش داریم. خط فقر هم به سرنوشت مانده حساب ذخیره ارزی تبدیل شده. مسئولان دولتی چند سالیه که به بهانه امنیتی بودن ذخایر ارزی کشور این عدد رو مشخصا اعلام نمی کنند، هرچند که سرنوشت خط فقر سرنوشتی مشابه با مانده حساب ذخیره ارزی، اما دلیل متفاوت برای این سرنوشت مشترک اعلام شده. آرش حسنی گزارش میده.
وزیر پیشین وزارت رفاه و تأمین اجتماعی اعتقادی به اعلام خط فقر نداشت. او بر این باور بود که اعلام خط فقر به هیچ دردی نمی خورد و این دلیل مناسبی بود برای مجموعه تحت وزارت وزیر رفاه و تأمین اجتماعی دولت نهم که اعلام خط فقر در دوره وزارت عبدالرضا مصری در دولت نهم به فراموشی سپرده شود. عبدالرضا مصری زمانی به این جمع‌بندی رسید که اعلام خط فقر به هیچ دردی نمی‌خورد که انتشار گزارشی در روزهای پایانی سال 86 که از رسیدن خط فقر برای هر خانوار ایرانی تا مرز بی سابقه 600 هزار تومان در ماه خبر می‌داد. آن گزارش که کمیته حقوق و دستمزد کانون هماهنگی شورای اسلامی کار تهیه کرده بود، وزیر رفاه وقت را به واکنش واداشت تا در جمع خبرنگاران رسانه‌ها تصریح کند که اعلام خط فقر هیچ دردی را دوا نمی‌کند، مسائل و مشکلات جدی‌تری در جامعه هست که پرداختن به آنها مؤثرتر از توجه به مسائل فرعی است. مقاومت در برابر اعلام رسمی خط فقر در ایران در دولت دهم نیز ادامه یافته است. به نظر می‌رسد که صادق محصولی نیز همچون وزیر پیشین رفاه و تأمین اجتماعی چندان اعتقادی به اعلام خط فقر ندارد. او به تازگی درباره خط فقر گفته است که هیچ کدام از آمارهایی که در مورد خط فقر اعلام می‌شوند کارشناسی نیست و هنوز کار کارشناسی دقیقی در این رابطه انجام نشده است. با این حساب باید انتظار داشت تا سکوت دولت در برابر اعلام رسمی خط فقر در این دوره نیز ادامه یابد. اما خط فقر چیست؟ انواع خط فقر کدام است و خط فقر چگونه و بر اساس چه شاخصهایی تعیین می شوند؟ این پرسش ها را از احمد علوی، اقتصاددان ایرانی مقیم استکهلم سوئد می پرسم.
اقتصاددان ها برای اینکه بتونن این رو مشخص و ملموس تعیین بکنن از یک سلسله شاخصهایی استفاده می کنن. مثلا یکی از شاخصها این است که 50% میانگین درآمد یک جامعه رو به عنوان خط فقر در نظر می گیرن، به عنوان خط فقر نسبی، یا فرضاً مصرف 2300 کالری رو به عنوان حداقل نیاز لازم برای اینکه انسان بتونه زندگیش رو ادامه بده در نظر می گیرن و به عنوان خط فقر مطلق. البته روش های دیگه ای هم وجود داره، از جمله اینکه بر اساس میزانی که سازمان های بین المللی تحقیقات اقتصادی تعیین میکنن، خب مثلا در کشورهای افریقایی مثلا 2 دلار رو مبنا قرار میدن.
آخرین گزارش رسمی منتشر شده از خط فقر مربوط به نشریه آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در سال 85 است که بر اساس آن اگر یک خانواده 4 نفره در ماه کمتر از 400 هزار تومان درآمد داشته باشد زیر خط فقر قرار میگیرد. اگر این عدد را تنها با نرخ تورم تجربه شده در سالهای 85 تا دیماه 88 که بانک مرکزی اعلام کرده افزایش دهیم، خط فقر اعلام شده برای سال 85 برای امسال به بیش از 800 هزار تومان در ماه میرسد. میتوان عدد حدودی خط فقر را بر اساس شاخص مصرف 2300 کالری در روز نیز به دست آورد. کارشناسان هزینه تأمین 2300 کالری در روز را 3650 تومان ارزیابی کردند که برای کسب این میزان کالری روزانه باید هر فرد بتواند درآمدی نزدیک به 110 هزار تومان در ماه داشته باشد. با این حساب برای یک خانوار 4 نفره این رقم به 450 هزار تومان در ماه میرسد. فراموش نکنیم که این شاخص تنها برای حفظ بقاست و دیگر نیازها را مد نظر قرار نمیدهد. از احمد علوی اقتصاددان مقیم استکهلم میپرسم با توجه به اینکه دولت انحصار تهیه آمار و اطلاعات اقتصادی را در ایران در اختیار دارد، آیا اقتصاددانان و پژوهشگران اقتصادی می توانند مستقل از دولت خط فقر را تعیین کنند یا خیر؟
چون این امکانی وجود داره، ما می‌دونیم در کشورهای دیگه مثلا کشورهای اروپایی تنها این مراکز و آمارشون یا بانک مرکزیشون نیست که به اصطلاح این اطلاعات رو مربوط به چگونگی توزیع درآمد یا چگونگی فقر در اون کشورها ارائه میدن. سندیکای کارگری و مؤسسات دیگه هم وجود دارن که اونها هم برآوردهای خودشون رو عرضه میکنن و اتفاقا برخلاف اون چه که در ایران اتفاق میفته، برآوردهای سندیکای کارگری، بانک مرکزی و مراکز آمارشون خیلی نزدیک به هم دیگه است.
بر اساس این سنت، گزارش کانون هماهنگی شورای اسلامی کار در سال 86 نیز میتواند مبنایی برای تعیین خط فقر نسبی باشد. آنها خط فقر در 2 سال قبل را درآمدی کمتر از 600 هزار تومان اعلام کرده بودند که با توجه به نرخ تورم 2 سال گذشته این رقم به 900 هزار تومان در ماه در سال 88 افزایش می‌یابد. احمد علوی اقتصاددان ایرانی مقیم سوئد درباره تعداد ایرانیانی که زیر خط فقر روزگار می‌گذرانند چنین می‌گوید:
از سال 1380 تا 1385 این آمار به طور منظم ارائه شده. در اولین سال درصد افراد زیر فقر 11% بوده، بعدش این اضافه شده به 19% و الان چیزی نزدیک 20% افراد جامعه زیر خط فقرند که حدود 7 دهک جامعه ایرانی نزدیک 70% زیر میانگین درآمدی در واقع قرار دارن. این به این معناست که در واقع به گونه این فقیر محسوب میشن. منتها حدود 2 دهک تا 3 دهک بسیار آسیب پذیر هستن و به اصطلاح نزدیک هستن به اون چیزی که بهش فقر مطلق اطلاق میشه.
با این همه وزیر رفاه دولت دهم همچون وزیر قبل از خود علاقه و اعتقادی به اعلام خط فقر ندارد. شاید صادق محصولی نیز بر این باور است که اعلام این عدد به هیچ دردی نمیخورد.
سرنوشت خط فقر در ایران، آرش حسنی گزارش میداد.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش‌هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
با یک گزارش هنری کمی از این فضای سیاسی و اجتماعی فاصله میگیریم. 60th دوره فستیوال فیلم برلین امروز یک شنبه با نمایش فیلمی از ژاپن به کارگردانی یوجی یامادا به پایان میرسه. اما خرس‌های طلایی و نقره‌ای فستیوال شب گذشته بین کشورهای ترکیه، رومانی، روسیه و ژاپن تقسیم شد، در حالی که فیلم شکارچی تنها نماینده ایران در بخش مسابقه فستیوال خرسی رو به دست نیاورد. مانیا منصور گزارش میده.
سرانجام 60th دوره فستیوال بین‌المللی فیلم برلین شنبه شب اول اسفند ماه به پایان رسید و خرس طلای فستیوال به فیلم عسل به کارگردانی سمی کاپلان‌اوغلو، کارگردانی نچندان شناخته شده از کشور ترکیه رسید. The Golden Bear goes to Bal. Honey. این در حالی است که فیلم شکارچی به کارگردانی رفی پیتز تنها نماینده ایران در بخش مسابقه از ربودن خرس‌ها چه طلایی چه نقره‌ای ناکام ماند. ناکام بزرگ دیگر خرس‌های طلایی و نقره‌ای خود کشور آلمان بود که حتی دستش از یک خرس هم کوتاه ماند. خرس نقره‌ای بهترین کارگردانی را رومن پولانسکی، کارگردان لهستانیال اصل غایب در جشنواره، برای فیلم نویسنده پشت پرده تصاحب کرد. پولانسکی به علت تجاوز به دختری 13 ساله در بیش از 30 سال پیش تحت پیگرد مقامات قضایی آمریکاست و در حال حاضر در ویلای خود در سوئیس در حبس خانگی به سر می‌برد. او به همین علت نتوانست در فستیوال برلین حضور یابد و خود شیر نقره‌ای را تحویل گیرد. در حالی هیئت داوران فستیوال برلین به ریاست ورنر هرتزوگ فیلم اصل محصول ترکیه و آلمان را به عنوان فیلم برتر فستیوال مستحق دریافت خرس طلا دانست که این فیلم پیشتر نیز نظر اغلب منتقدان حاضر در فستیوال را به خود جلب کرده بود. فیلم اصل داستان پسر 6 ساله‌ای به نام یوسف در دهاتی در ترکیه است که از زمان ناپدید شدن پدرش تصمیم به سکوت می‌گیرد و به دنبال پدر خود راهی کوهستان‌های ترکیه می‌شود. جایزه بزرگ هیئت داوران و یا خرس نقره‌ای بهترین فیلم به یک فیلم از رومانی به نام اگر بخواهم سوت بزنم سوت میزنم رسید. دو بازیگر روز خرس نقره‌ای بهترین بازیگر مرد را به طور مشترک برای فیلم چگونه این تابستان را به پایان رساندم تصاحب کردند و خرس نقره‌ای بهترین بازیگر زن به یک بازیگر ژاپنی برای فیلم کرم صد پا رسید.
The silver bear for the best actor goes equal to Grigory Dobrigin and Sergei Puskepalis in How Ended This Summer.
The silver bear for the best actress goes to Shinobu Terajima in the Japanese film Caterpillar.
در این میان اگرچه فیلم شکارچی نماینده ایران در بخش مسابقه فستیوال برلین دست خالی ماند، اما یک کارگردان ایرانیال اصل ساکن سوئد به نام بابک نجفی با فیلم سبه توانست جایزه بهترین فیلم اول را همراه با 5000 یورو جایزه نقدی تصاحب کند و با داستان پر از برلین بازگردد. جایزه دوربین برلیناله نیز به سینماگر مطرح ژاپنی یوجی یامادا اهدا شد. اما سینما ایران در بخش‌های دیگر فستیوال چندان بی‌نصیب نبود. فیلم از باد بپرسید، ساخته بتین قبادی، برادر بهمن قبادی، فیلمساز مطرح ایرانی، خرس بلورین بهترین فیلم کوتاه فستیوال را گرفت و در حاشیه 60مین دوره از فستیوال برلین در 9مین مراسم سینما برای صلح، فیلم زنان کفن پوش به کارگردانی مشترک محمد رضا کاظمی و فرید حائری نژاد جایزه عدالت سینمایی برای صلح را از آن خود کرد. محمد رضا کاظمی از همکاران رادیو فردا در پراگ است. سال گذشته اصغر فرهادی فیلمساز مطرح ایرانی با فیلم درباره الی توانست خرس نقره‌ای بهترین کارگردانی فستیوال برلین را از آن خود کند. رضا ناجی بازیگر فیلم آواز گنجشکا نیز دو سال پیش خرس نقره‌ای بهترین بازیگری مرد را از دستان دانیل دی‌لوئیس بازیگر مشهور بریتانیایی ربود. اما امسال فیلم شکارچی ساخته رفی پیتز خرسی نگرفت. این فیلم محصول ایران و آلمان است و در آن خود کارگردان میترا حجار، حسن قلعه نویی و ملک جهان خزایی بازی می کنند.
مانیا منصور در مورد نتایج دوره فستیوال فیلم برلین گزارش میداد.
دوستان یادآوری میکنیم صدای رادیو فردا را که مکنون روی امواج کوتاه 25 متر، 22 متر و 19 متر میشنوید تا دقایق دیگر قطع میشود. از شما دعوت میکنیم ادامه برنامه رادیو فردا را روی امواج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز، 25 متر برابر با 11885 کیلوهرتز و 31 متر برابر با 9310 کیلوهرتز بشنوید. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می کند. با رادیو فردا بمانید.
بله، با رادیو فردا بمانید، همونطور که در طول نیم ساعت گذشته در مجله شامگاهی با ما بودید. در نیم ساعت آینده ما با یک مجله و یک گزارش در مورد روز جهانی زبان مادری با شما خواهیم بود. مجله این امشبمون هم مجله زنان هست. اما تا چند ثانیه دیگر با بکتاش خمسه‌پور مرور داریم بر خبرهای رادیو فردا. به رادیو فردا گوش میکنید.
شماره کشته شدگان سیل و رانش زمین در جزیره مادیرا به 40 تن رسید. همچنین بیش از 100 تن ناپدید یا زخمی شدند. دولت پرتغال چندین هواپیما و یک کشتی حامل چند هلیکوپتر برای کمک به قربانیان به منطقه اعزام کرده است. جزیره مادیرا واقع در اقیانوس اطلس با خاک پرتغال حدود 900 کیلومتر فاصله دارد. بارش شدید باران و وزش باد شدید در چند روز گذشته باعث به راه افتادن سیل و رانش زمین در این جزیره شده است. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات جدید حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان صبح امروز برگزار شد. در این جلسه وکیل شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، روزنامه کیهان را به خاطر چاپ مطلبی درباره حمایت شیرین عبادی از آیین بهائیت به تهمت زدن و دروغ پراکنی متهم کرد. شادی صدر و عماد الدین باقی از فعالان حقوق بشر و اسفندیار رحیم مشایی مشاور محمود احمدی نژاد نیز از جمله شاکیان بودند که اتهامات مشابهی را متوجه روزنامه کیهان کردند. حسین شریعت مداری در این جلسه اتهامات وارد شده به خود را رد کرد و به دفاع از خود پرداخت. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد مامورانش در عملیاتی 4 تن از اعضای گروه کرد کومله را در استان آذربایجان غربی کشتند. به گزارش رسانه‌های ایران این عملیات ساعت 1:45 دقیقه بامداد امروز در شهرستان سردشت صورت گرفت. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه این افراد را اعضای یک تیم تروریستی خوانده و نوشته است آنها در روز پنجم دیما در جاده مهاباد به میان دواب 3 مأمور نیروی انتظامی را کشته بودند. عزت‌الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی اظهار داشته است این سازمان دیش‌های ویژه‌ای را در اختیار شهروندان قرار می‌دهد. و امروز گفت با این دیش‌ها که آرم صدا و سیما روی آنها هک شده تنها میتوان شماری از شبکه‌های ماهواره‌ای را دریافت کرد. وی زمان دقیق توزیع دیش‌های صدا و سیما را اعلام نکرد. عزت‌الله زرقامی همچنین شبکه‌های ماهواره‌ای از جمله کانال فارسیوان را رقیب صدا و سیما خواند و گفت صدا و سیما با وجود محدودیت‌هایی که در ایران وجود دارد در جذب مخاطب موفق بوده است. یان پیتر بالکنده نخست وزیر هلند میگوید نیروهای کشورش احتمالاً تا پایان سال جاری میلادی یعنی حدود 9 ماه دیگر افغانستان را ترک خواهند کرد. وی در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت دولت موقت هلند به ریاست او نمیتواند درباره موضوعات جنجالی مانند تمدید حضور نیروهای نظامی در افغانستان تصمیم گیری کند.
بکتاش خمسه‌پور نگاهی داشت به خبرهای روز رادیو فردا. اما در نیمه دوم مجله شامگاهی امشب ما مجله زنان پخش خواهد شد و بعد از اون هم همطور که گفتم گزارشی خواهیم داشت در مورد روز جهانی زبان مادری. مجله زنان رادیو فردا هر هفته همین موقع پخش میشه. مخاطب مجله صدای دیگر اما فقط زنان نیستند، هرچند که رویا کریمی مجد به مسائل روز زنان میپردازه.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به 76مین قسمت از برنامه هفتگی صدای دیگر خوش آمدید. برنامه‌ای که این بار به بررسی 7مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل و آنچه در مورد مسائل زنان ایرانی در این نشست مطرح شد خواهد پرداخت. پس از 2 سال انتظار، نمایندگان 47 کشور جهان در شورای حقوق بشر سازمان ملل گرد هم آمدند تا پرونده حقوق بشر 16 کشور را مورد بررسی قرار دهند. 16 کشور از جمله ایران به نقض حقوق بشر متهم هستند، اما هیئت‌های نمایندگی هیچ یک از آنها باور نداشتند که شیوه قانون‌گذاری به عملکردشان سبب می‌شود تا حقوق مردمانشان نقض شود. دوشنبه 24 بهمن ماه هیئت نمایندگی ایران که در آن 2 زن فاطمه عالیا و محبوبه مباشری جمعیت زنان ایرانی را نمایندگی می‌کردند، گزارش حقوق بشر خود را قرائت کردند. فاطمه عالیا سخنران پس از محمد جواد لاریجانی سرپرست هیئت ایرانی بود. این نماینده 53 ساله مردم تهران که دومین دوره نمایندگی خود را در مجلس شورای اسلامی سپری می‌کند، در فرصت 5 دقیقه خود برای ارائه گزارش با تاکید بر فعالیت‌های مجلس شورای اسلامی در حمایت از حقوق مردم ایران در مورد وضعیت زنان ایرانی گفت:
هم‌اکنون زنان در جمهوری اسلامی ایران مناصب فراوانی را به عهده دارند و علاوه بر حضور 8 نماینده در مجلس شورای اسلامی، 2 معاون رئیس جمهور و چندین مشاور، 1 وزیر زن و چندین معاون وزیر زن نیز مشغول فعالیت هستند.
فاطمه عالیا قرار بود در دولت دهم مسئولیت وزارت آموزش و پرورش را بر عهده گیرد، اما قبل از آنکه مجلس در مورد رأی اعتماد به او تصمیم گیری کند منصرف شد و با نوشتن نامه‌ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اعلام کرد که ترجیح می‌دهد به فعالیت‌های خود در قالب یک نماینده مردم ادامه دهد. گزارش او در شورای حقوق بشر سازمان ملل اما و اگرهای بسیاری را در پی داشت. شادی صدر، حقوقدان و فعال حقوق بشر که در ژنو حضور داشت، در وبلاگ خود از مواجهه‌اش با فاطمه عالیا نوشته است و اینکه تصویری که فاطمه عالیا از وضعیت زنان ایرانی ارائه داده بیشتر شبیه بهشت موعود بوده تا آنچه که در واقعیت زندگی زنان ایرانی وجود دارد. فاطمه عالیا در دفاع از عملکرد خود به عنوان نماینده مجلس لیستی از قوانین به تصویب رسیده در مجلس شورای اسلامی را در شورای حقوق بشر سازمان ملل قرائت کرد.
قوانین مصوب در مجلس به منظور ارتقاء حقوق بشر، احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اصلاح مواردی از قانون مدنی برای برخورداری زوجه از حق الارث اموال غیرمنقول، حمایت از حریم.
شادی صدر معتقد است که حتی اگر تصور کنیم که گفته‌های خانم فاطمه عالیا در ژنو صحیح بود، اما تنها بیان کننده بخشی از واقعیت بود.
مثلا اشاره می‌کنند به بحث‌های مربوط به اصلاحاتی که مربوط به حق الارث زن شده در قانون مدنی، بدون اینکه اشاره کنند به اینکه این قوانین ارث ذاتاً چاشه تبعیض‌آمیزه و اصلاحات جزئی که توش انجام شده اساساً نمی‌تونه نابرابری ارث بین زن و مرد و خواسته‌های زنان ایرانی نسبت به اصلاح اون رو مورد پوشش قرار بده. درسته که ایشون دروغ نگفتن، ولی وقتی تو همه واقعیت رو نمیگی به نوع دیگری داری دروغ میگی و از نظر من بحثی که خانم عالیا ارائه داد حس و نگفتن چیزهایی بود که گفتن اونها به ضرر جمهوری اسلامی تموم میشد در اون جلسه.
فاطمه عالیا در حالی در سخنرانی خود در شورای حقوق بشر سازمان ملل از تصویب طرح توانمندسازی زنان در مجلس شورای اسلامی سخن گفت که بر اساس تعریف سازمان ملل متحد، توانمندسازی زنان شامل 5 قسمت اساسی است: اعتماد به نفس و احترام به خیشتن در زنان، اختیار زنان در انتخاب آزادانه در زندگی، دسترسی زنان به امکانات و فرصت‌های بهتر در عرصه اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی، حق زنان در کنترل زندگی خود در خانواده و در جامعه، و قدرت زنان در تعیین و تغییر مسائل اجتماعی و اقتصادی. کارشناسان مسائل زنان معتقدند با تمامی تغییرات ایجاد شده در قوانین جمهوری اسلامی، همچنان زنان ایرانی از نقض حقوق اولیه خود رنج می‌برند. شادی صدر در مورد سخنان فاطمه عالیا در مورد امکان توانمندسازی زنان در ایران با وجود قوانین دست و پاگیر می‌گوید:
من این اطلاعات خیلی جالب بود. سخنرانیشون به زبان فارسی بود، ولی ترجمه بخشی از گزارش جمهوری اسلامی بود. ترجمه از انگلیسی گزارش جمهوری اسلامی بود. بنابراین کلمات و عباراتی که ایشون به کار می بردن عبارات ترجمه شده بود و نمیتونست دقیقاً عباراتی باشه که تو خود ایران مورد استفاده قرار میگیره. مثلا لایحه حمایت خانوادهشون گفتن لایحه استحکام بنیان خانواده، اونجوری که توی متن گزارش به انگلیسی اومده اینا ترجمه شده. طرح توانمندسازی هم باز یکی از اون مواردی بود که من دقیقاً نمیدونم منطبق بر کدوم یکی از طرح‌ها یا قوانینیه که وجود داره، برای اینکه حد میزنم و فکر میکنم که عبارت اصلیش توی مجلس و سیستم قانون‌گذاری چیز دیگه‌ست. ولی به هر صورت مسئله اینه که سیاست‌هایی که دولت ایران به خصوص در 5 سال گذشته پیش گرفته در مورد توانمندسازی زنان عمدتاً تمرکزش به افزایش نقش سنتی زنان در حوزه خانه و خانواده بوده و همینطور نقش‌های همسری و مادری. دولت در 5 سال گذشته تمرکزش با همکاری با بسیج و همینطور حوزه علمی خواهران بوده به عنوان نهادهای مدنی و واسط، به خصوص با این روی کرد که آمار طلاق تا جایی که میشه پایین بیاد و زنان به خانه جایی که جای اصلیشونه برگردن بوده. طرح با عنوان توانمندسازی زنان یاد میشه در حالی که در ذات خودش نابرابری‌های جنسیتی رو افزایش میده و شکاف بین زن و مرد رو عمیق‌تر می‌کنه.
گزارش نمایندگان جمهوری اسلامی در مورد وضعیت مطلوب زنان در ایران در حالی مطرح شده است که در عمل دولت دهم به ریاست محمود احمدی نژاد رفتارهای متناقضی را در حوزه مدیریتی زنان در پیش گرفته است. از یک سو مشاورین استانداران در دولت نهم جایگاه مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداران را کسب کردند و ارتقاء جایگاه داشتند و از سوی دیگر نه در بودجه سال 88 و نه در بودجه سال 89 ردیف خاصی برای پرداخت حقوق به آنها در استانداری‌های سراسر سر کشور در نظر گرفته شده است. در همین حال طیبه صفاتی نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون زنان مجلس از جمله نکات مثبت بودجه سال 89 در حوزه زنان را توجه بیشتر به ارزش کار خانگی زنان می‌داند، اما در همین بودجه تدوین شده توسط دولت دهم بودجه تنها مرکز متولی زنان در کشور یعنی مرکز زنان و خانواده نسبت به سال‌های قبل کاهش چشمگیری داشته است. محبوبه مباشری که در سال 1385 پس از برکناری زهرا رهنورد از ریاست دانشگاه الزهرا جانشین وی شد، دیگر عضو هیئت ایرانی اعزامی به ژنو بود که بخش عمده‌ای از سخنرانی‌اش را به تشریح وضعیت زنان ایرانی و موفقیت‌هایشان اختصاص داده بود. محبوبه مباشری:
جمهوری اسلامی ایران با پیروی از آموزه‌های دینی و با رعایت اصل اعتدال و تحکیم بنیان خانواده توانسته رشد و ارتقای وضعیت زنان و فعالیت آنان را بدون هیچ منع قانونی فراهم آورد، به طوری که وضعیت زنان در کشور طی این مدت به طرز مشهودی ارتقا یافته است. تعداد پذیرفته شدگان زن در مراکز آموزش عالی 68% را به خود اختصاص داده است. در عرصه سیاسی تعداد زنان شاغل در پست‌های سیاسی و تصمیم گیری نظیر وزارت، معاونت و مشاور رئیس جمهور، پست‌های عالی اجرایی در وزارتخانه‌ها و استان‌ها، اشغال پست قضاوت به تعداد 528 نفر و نرخ
محبوبه مباشری. اما در گزارش خود هیچ اشاره‌ای به اعتراض‌های مطرح شده علیه لایحه حمایت از خانواده در ایران نکرد. این لایحه که در کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و قرار است در صحن علنی مجلس نیز به شور گذاشته شود، تاکنون اعتراض گروه‌های مختلفی از زنان و مدافعان حقوق زنان را برانگیخته است. در یکی از آخرین اعتراضات بیش از 1200 تن از فعالان حقوق زنان با امضای بیانیه‌ای نسبت به تصویب این لایحه اعتراض کردند. در بخشی از این بیانیه آمده است این لایحه نه تنها از قانون 35 سال پیش یعنی قانون مصوب سال 1353 بسیار عقب‌تر است، بلکه قصد دارد چند همسری مردان را قانونی کند. به گفته ای امضا کنندگان این بیانیه، تلاش مجدد قانونگذاران برای بازگرداندن غیرقانونی مواد حذف شده 23 و 25 که مربوط به تعداد زوجات و تعیین مالیات بر مهریه و تقسیم آن به متعارف و غیر متعارف است، حکایت از لجاجت آنها در برابر خواسته های برحق زنان این سرزمین دارد.
به صدای دیگر گوش می کنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
در شرایطی که تلاش‌ها برای مخالفت با لایحه حمایت از خانواده بار دیگر اوج گرفته است، بحث بر سر سن ازدواج دختران و ترغیب دختران جوان و نوجوان به ازدواج از مصاحبه‌های مطبوعاتی وزیر آموزش و پرورش و متولیان نیروی انتظامی به مساجد و منابر کشیده شده و روحانیون در موعظه‌های خود آن را ترویج می‌کنند. نکته قابل توجه این است که برخلاف موعظه‌های رایج مذهبی، این بار کلام و لحنی در خطابه‌های ترویج ازدواج رواج یافته که کمتر بویی از آنچه آموزه‌های دینی و اخلاقی اسلامی نامیده می‌شود دارد. ویدئویی که در روزهای اخیر بر روی موبایل‌های جوانان بلوتوس می‌شود و بر روی شبکه یوتیوب قابل مشاهده است، از این دست موعظه هاست.
من توی مدرسه بودم، مدرسه دخترانه، می‌خواستیم سخنرانی کنیم، قبل از ما یه روانشناسی صحبت می‌کرد. تو همین مشهد اصلا بعضیشون منحرفن، ما غافلیم، بچه‌هامو غافلن. درست تربیت کنیم و الا دیگران رب نشون ندی رب نشونش میده، رنگیش میکنه میبردش. میگفت دخترای عزیزم، دنیا دنیای ارتباطاته، مهمترین اصل ارتباطی جذب است. اگه بتونی جنس مخالف رو جذب کنی موفقی و الا امولی. پس نتیجه میگیریم هر دختری نیاز به، همه گفتن دوست پسر داره، دیگه من نتونستم طاقت بیارم، پاشدم رفتم گفتم ببخشید شما دخترم داری خوده؟ گفت برای چی حاج آقا؟ گفتم شماره تلفنش لطف. گفت میخوای چه بکنی؟ گفتم دنیا دنیای ارتباطات، مهمترین کسم دختر خودته، بیل به کمر منم که نخورده، اجازه بدید من جذبش کنم. گفت خجالت بکش حاج آقا. گفتم تو حیا کن، 200 دختر رو منحرف میکنی، من یه دختر رو میخوام منحرف کنم. ما هم دیر ازدواج میکنیم، هم بد ازدواج میکنیم، هم با گناه ازدواج میکنیم. دیر ازدواج کردن هنر کردیم جشن ازدواج دانشجویی. غلط آقا جون، غلط. من اینو زیاد گفتم، هر جا رفتم گفتم، مخم مخالفم. به حاج آقا یه کار خوب حالا شروع شده، دیره، زودتر شروع. ما که شروع میکنیم زود شروع کنیم. از کی؟ از دبیرستان، جشن ازدواج دبیرستان. و تازگی نظرم عوض شده. یه سفری رفته بودم یه شهری، مدرسه دخترانه راهنمایی، 100 تا سوال رو میز گذاشتن، 98 تاش سوالای جنسی بود. به مدیر اونجا گفتم اینا آخون نمیخوان، اینا شوهر میخوان. پدر مادرشون دعوت کنین، سوالا رو براشون بخونید، همشون رو بفرستن خونه بخت، والا همشون میشن بدبخت. دیگه از اون شهر که برگشتم اومدم مشهد، اولین جایی که اعلام کردم برای زائرا تو حرم حضرت رضا، گفتم اونجا بلند، همم شنیدم، اونایی که بودن گفتم آی زائرا یه خبر بد، دختراتون از راه نمایی بفرستین خونه بخت.
واعظ ملبس به لباس روحانیت که مدام نیز عمامه سفید را روی سر خود جا به جا می کند، با تعجب از پرسش‌های جنسی کودکان سخن می گوید. این در حالی است که جامعه شناسان معتقدند تفاوت‌های عمده‌ای میان کنجکاوی جنسی با غریزه جنسی وجود دارد. بهروز معبودیان جامعه شناس در مورد تفاوت این دو می گوید.
ببینیم، بحث کنجکاوی جنسی رو ما عمدتاً مربوط به دوران کودکی می دونیم. یعنی دوران کودکی به این معنی که شاید مثلا بعد از 4-5 سالگی بچه‌ها نسبت به اعضای بدن خودشون به مفهومی که آگاهی‌های خودشون رو افزایش بدن، کشف می‌کنن اعضای بدن خودشون رو. معمولاً قبل از دوره بلوغ عنوان کنجکاوی جنسی مطرح میشه که مبنای سکشوالی جنسی نداره، مبنای تجربه اعضای بدن داره. بعد کنجکاوی جنسی به مفهوم در واقع کنجکاوی در تمام سطوحه که یک بخشش ما اونو خیلی پررنگش میکنیم در نگاه افراد غیر متخصص، چون رنگ بوی تابویی پیدا کرده، جز محرمات شده، جز ممنوعیت ها شده، در واقع از اون زاویه نگاه میشه. منتها بحث تمایز جنسی بحثی هست که در اون ما بعد از دوره بلوغ داریم، یعنی یک بحث کاملا در واقع علمی هست، بحثی هست که به دلیل شروع در واقع دوره بلوغ ما غلیان شور جنسی رو داریم، ترشحات هورمون‌های جنسی در دختر و پسر شرایطی ایجاد میکنه که در واقع تنش‌های جنسی در افراد به وجود میاد، گرایشات نسبت به جنس مقابل توی دوره بعد بلوغ اتفاق میاد. یعنی با تولد بلوغ هست که میل جنسی به مفهوم رضایت جنس، خصوصا با نوع جنس مقابل، کشش جنسی به سمت جنس مقابل ایجاد میشه. یعنی یک بحث بیولوژیک هست، یک بحث کیمیکال هست، بحث ازدواج یک بحث در واقع متفاوتی هست که با مسئله توجه نیازهای جنسی متفاوت. اساسا فرض بر این هست که توی جوامع در واقع مذهبی، توی جامعه‌ای که مسائل جنسی به عنوان جزء محرمات هست، جزء تابو هست، جزء در واقع یک سری مباحث کاملا ممنوعه هست، فرض بر این هست که افراد با تحرکات جنسی که احساس میکنن، این رو به شکل در واقع حالا در حوزه جامعه ما به شکل شرعی و اون در دل ازدواج تعریف شده منتها به زبان در حوزه علمی اصلا مقوله مسئله نیاز جنسی به عنوان یک بخشی از نیاز یک فرده، یعنی اساسا این که فرد تمایل جنسی داشته باشه و ما بیاییم بگیم بله این ازدواج بکنن این نیازشون ارضا میشه، خب این نیاز اصلا ارضا شد، آیا کل مسئله زندگی اجتماعی رو میشه در دل ازدواج دید؟ زمین این که اصلا ازدواج کودکان بحث خاص خودش رو داره، یعنی در کنوانسیون های حقوق بشر ازدواج کودکان به عنوان در واقع یک نوع فاجعه بشری نگریسته میشه، منع شده ازدواج کودکان و دولت ها موظف شده که جلوی ازدواج کودکان رو بگیرن به دلیلی که ازدواج کودکان با ترک از مدرسه با بارداری های زودرس ارتباط تنگاتنگ داره، یعنی امروز بحث ازدواج کودکان بر اساس پژوهش هایی که انجام شده به عنوان یکی از در واقع ضربه های مهلک و حتی تضییع حقوق کودکان هست.
شادی صدر حقوقدان و فعال حقوق زنان، اما ریشه ترویج ازدواج در نوجوانی را نه در ماهای اخیر که در فعالیت هایی می داند که سال هاست آغاز شده است. شادی صدر:
سالهای پیش هست و در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی بخش از نهادهای تئوری پرداز یا نظریه ساز از نظر من بنیادگرا و افراطی مثل مرکز مطالعات زنان حوزه علمی خواهران این نکته رو مدام مطرح میکردن که اولا که ازدواج تنها راه و بهترین راه برای مقابله با فساد و روابط خارج از ازدواج بین جوانها. دوم این که یکی از مشکلات و موانعی که بر سر راه ازدواج قرار داره بالا رفتن سن ازدواجه و همینطور گرایش روزافزون دختران به تحصیل و به اشتغال در بازار کار و اینها در واقع توی سنت‌های متعددی تئوریزه میشد که دولت با سیاست‌هایی رو در واقع پیش بگیره که بتونه سن ازدواج رو تا جایی که میتونه پایین بیاره و دختران رو از فکر ادامه تحصیل و یا فکر ورود به بازار کار منصرف کنه و باعث بشه که در سال‌های خیلی خیلی ابتدایی بعد از دیپلم و یا حتی قبل از گرفتن دیپلم در دوران دبیرستان و حتی قبل از اون ازدواج کنن. در واقع کسایی که این طرز تفکر رو ترویج میکنن بسیار علاقه مندن که سن ازدواج، سن متوسط سن ازدواج که الان حدود 23 سال هست برای دختران رسیده بشه به 15 سال و این به طور علنی و رسمی در گزارش هاشون در بیانیه های متعددشون گفته میشد. حالا در واقع اون گروه بر سر کاره و طبیعیه که سیاست‌های متناسب با اون تئوری‌ها پیش میگیره، سیاست در واقع ایجاد تحصیلات و امکانات و تشویق دختران نوجوان به ازدواج.
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
به مجله زنان، مجله صدای دیگر گوش میکردین که رویا کریمی مجد تهیه کرده بود در مورد مسائل روز زنان. اما در مورد یک مسئلهی که واقعا مسئله امروز هست میخواییم یک گزارش بشنویم. از سال 1999 تا امروز روز 21 فوریه به عنوان روز جهانی زبان مادری شناخته شده. انتخاب این روز به عنوان روز جهانی زبان مادری از طرف یونسکو انجام شده. دبیرکل یونسکو در پیامی با تاکید بر لزوم تحصیل کودکان در مراحل اولیه آموزش به زبان مادری گفته که اولین کلمات و تفکرات فردی که اساس و شالوده و تاریخ و فرهنگ محسوب میشه از طرف زبان مادری ابراز میشه. اما ایران که به نامگذاری روز 21 فوریه به عنوان روز جهانی زبان مادری رأی مثبت داده، تا چه اندازه حق تحصیل به زبان مادری رعایت میکنه؟ بهروز کارونی در این مورد گزارشی تهیه کرده.
بر اساس اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی، زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی اعلام شده است. این اصل قانون اساسی ضمن تاکید بر این نکته که اسناد و مکاتبات متون رسمی و کتب رسمی باید با زبان و خط فارسی باشد، اعلام می‌کند که استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است. اما آیا این اصل در ایران و برای اقوام و مردمی که زبان آنها ترکی، کردی، عربی، بلوچی، لوری و ترکمنی است به اجرا در آمده است یا اجرا می شود؟ بسیاری از فعالان فرهنگی اقوام گوناگون در ایران چنین اعتقادی ندارند. عبدالستار دوشوکی تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان در لندن در این زمینه میگوید:
متاسفانه میبینیم که در ایران حکومت در عرض این 30 سال هیچ گونه بهایی به زبانهای اقوام مختلف از جمله بلوچها، کردها، آذریها، عربها و غیره نداده. به همین دلیل متاسفانه مثل بقیه مقولهای بین‌المللی نظیر روز جهانی کارگر، روز جهانی زن که حکومت ایران تمام اونها رو نادیده میگیره، در مورد روز جهانی زبان مادری که 21 فوریه هست متاسفانه این روش رو انتخاب میکنند و حقایقی رو که در ایران وجود داره کاملا نادیده میگیرند.
علیرضا اردبیلی مدیر مسئول فصل نامه تریبون چاپ استکهلم و صاحب نظر در فرهنگ آذربایجان از زاویه دیگری به این موضوع نگاه میکند و با اشاره به نگاه امنیتی جمهوری اسلامی نسبت به تحصیل به زبان مادری میگوید:
شما سامی میگه که مفاد قانون اساسی من اگر اجرا بشه به امنیت ملی من ضرر داره، ولی حتی این حداقل رو هم جلوش گرفتم با شیوه های خشم، گاهن با زندان کردن، با بستن، با ممنوع کردن و شیوه های ملایم تر و ظریف تر دیگر، به این خاطر که میگن که امنیت ملی ما به خطر میفته. کمان که سالیان سال پیش وقتی در دانشگاه تبریز پروژه برای تدریس زبان ترکی اونجا فلا پروژه علمی تدوین شده بود، قرار بود اجرا بشه، رئیس دانشگاه احضار شده بود و بهش گفته بودن که این مسئله وزارت علوم و آموزش عالی نیست، این مسئله شورای امنیت ملی کشوره و اون هم اینو قدغن کرده.
شورای عالی انقلاب فرهنگی در خرداد ماه سال جاری ماده واحده ای را تصویب کرد که در آن امکان تدریس 2 واحد زبان و ادبیات زبانها و گویش های قومی به صورت انتخابی در مراکز آموزش عالی ایران پیش بینی شده بود. مدافعان حقوق اقلیت‌های قومی این گونه اقدامات را کافی نمی‌دانند و خواستار تحصیل به زبان مادری از دوره ابتدایی هستند. سامان رسول‌پور، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در استکهلم، با این نظر موافق است.
این تدریس و اون تحصیل به زبان مادری از همون به هر حال آغاز از بد و شروع تحصیل باید وجود داشته باشه و اصل پیامد هم دقیقاً همون موقع هستش که مثلا مرکز پژوهش‌های مجلس اخیراً یه گزارش رو تهیه کرده که در اون اومده که در طی مثلا 5-6 سال اخیر حدوداً 5 میلیون نفر از دانش آموزان مردود شدن و بیشتر این دانش آموزان هم مربوط به اقوام ایرانی هستن و خب این طبیعتاً یکی از پیامدهای این مسئله هست که عدم ارتباط اون بچه‌ها با یک زبان دیگه با زبان فارسی باعث شده که مثلا نتونن با زبان مادری خودشون تحصیل بکنن، فکر بکنن و این خب نتایج بدی رو میتونه از لحاظ روانی به وجود بیاره و این به نظر من این مسئله بعد از 30 سال اینکه مثلا 2 واحد دانشگاهی یا 2 واحد تحصیلی مثلا در مقطع آموزش عالی داشته باشیم نمیشه گفت که هیچ ارزشی نداره، اما به هر حال خیلی ناچیز هست و خیلی ساده کردن مسئله بزرگ هست.
رهبران جمهوری اسلامی ایران کوشیدند با کمرنگ نشان دادن انتقادها از بیتوجهی به زبانهای غیر فارسی بر مؤلفه‌های دیگری نظیر دین، انقلاب اسلامی، امت واحده اسلامی تأکید کنند. نادیده گرفتن حقوق اقوام ایرانی انتقادهایی را از سوی شخصیت‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران از جمله میرحسین موسوی و مهدی کروبی به دنبال داشته است. میرحسین موسوی نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری پیش از برگزاری این انتخابات در آذربایجان شرقی ضمن تأکید بر اجرای اصل 15 قانون اساسی گفت تدریس به زبان مادری برای کل کشور نه تنها تهدید نیست بلکه فرصت است. آقای موسوی در جمع طرفدارانش در تبریز بر اجرای ماده 15 تأکید کرد و افزود اگر در انتخابات پیروز شود سعی خود را برای اجرای این اصل به کار می گیرد. مهدی کروبی دیگر نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری نیز با انتشار بیانیه‌ای از اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی در مورد اقوام ایرانی در صورت انتخاب سخن گفت. آقای کروبی ضمن ابراز تعهد به افزایش سهم مشارکت اقلیت‌های قومی و مذهبی در کشور بر رفع موانع تحصیل و استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مراکز آموزشی و مطبوعات تأکید کرد. آقای رسول‌پور در این زمینه می‌گوید:
ما شاهد بودیم که قبل از انتخابات آقای موسوی و کروبی در بیانیه‌های انتخاباتی که صادر کرده بودند به این مسئله اشاره کرده بودند و وعده داده بودند که اگه انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور اقدامات جدی رو انجام بدن، اما متاسفانه به هر حال شاهد بودیم که این اتفاقات افتاد.
اما اگر این گونه محدودیت‌ها برطرف شوند شاهد چه نتایجی خواهیم بود؟ پاسخ آقای دوشوکی را می‌شنویم.
این خطر تجزیه و جدایی رو بسیار بسیار کمتر می‌کنه. اون چیزی که خطر جدایی و گسست از هم گسستگی رو بیشتر میکنه تحمیل، تکگرایی و اجحاف به دیگران هست، نه اینکه دادن حق به دیگران.
اعمال محدودیت ها بر اقوام ایرانی که به زبانهای غیر فارسی سخن میگویند به ویژه در سالیان اخیر اعتراض هایی را به دنبال داشته است. شماری از این اعتراض ها در برخی از شهرهای استانهای آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل و نیز استان خوزستان با برخورد شدید امنیتی قضایی جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است.
بهروز کرونی به بهانه روز جهانی زبان مادری که امروز بود روز 21 فوریه نگاهی داشت به این موضوع در ایران.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-42-02-21-12-41-13.
الو؟
نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
به انتهای مجله شامگاهی امشب میرسیم در رادیو فردا. تا چند ثانیه دیگه همکار من در استودیو خواهد بود برای ارائه آخرین خبرها از رادیو فردا. تا مجله بعدی، خدا نگهدار.